بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در تشفع و توسل به اخیار است بعد از حیات دنیاشون، یعنی در عالم مرگ. انبیا و صالحین و اولیا، آیا میتوان به اونها توسل جست و از اونها استشفاع کرد بعد از اینکه از دنیا رفتند؟ گروهی که در رأس اونها همین وهابیان، بلکه منحصراً وهابیه هستند، ابن تیمیه و شاگرد متأخرش محمد ابن عبدالوهاب و صنعانی، اینها میگویند توسل به میت، نبی و غیر نبی جایز نیست. دلیل اینها گاهی دلیل عامی است که جواب داده شده، معذالک تکرار می شود که تشفع و توسل به اشخاص این شرک است و نباید شرک را درباره، نباید کسی را شریک خدا قرار داد. شرک در عبادت باشد که صحبت شد، یا شرک در دعوت باشد که ما وقتی بخوانیم کسی را شریک خدا قرار دادیم، اینم صحبت شد. ولی بعضی گفتن نه، وقتی شما میگید ایاک نستعین، استعانت را منحصر به خدا میدانید، بعد از دیگران چیزی بخواهید استعانت بجویید شرک است که غیر خدا را مصدر دانسته اید. بعضی در سوره فاتحه در ایاک نستعین در اونجا صحبت کردند، و بعضی ها هم نه، روی این که از سلف و صحابه و تابعین و ائمه، یعنی اون چهار کسی که ائمه فقهشون هستن، مالک و احمد و شافعی و ابو حنیفه، از اینها نرسیده است. ممکنه روایاتی باشه، ولی چون از اینها نرسیده است و توسل به میت نرسیده، از این جهت نبایستی استشفاع کرد. ولی حیش عیب ندارد، همونطور که از ابن تیمیه نقل شد، ولی بعضی به حیم اشکال داشتن، ولی ابن تیمیه روی حی دیگه پیاده شد و قبول کرد، گفت حی رو قبول داریم اما میت خیر. اول یه بحثی با اینا باید بکنیم قبل از این، اصلا زیارت اینها چطور است؟ کنار قبرشون رفتن جایز یا نه؟ اگر جایز نشد، توسل دیگه به طریق اولا. یه بحث درباره زیارت قبور انبیا و قبور صالحین است، زیارت جایز است یا نه. ابن تیمیه در الفتاوی الکبرا 5 جلد در جلد دوم میگوید، دوست داشتم که کلمات خودش مستقیم ببینم، زاد شبی 5 جلد فهرست نگاه کردم، دم در جلد دوم در این باره صحبت میکند. در الفتاوی الکبرا جلد 2 صفحه 6 میگوید، قبلا گفته است که برای رفتن به مسجد، قصد مسجد کردن عیب نداره، سفر کردن برای مسجد مدینه یا مسجد مکه و بیت الحرام و یا مسجد اقصا حرکت کردن عیب ندارد، اما کسی قصد بکند خصوص زیارت پیغمبر را، یه همچی سفری میشود. و اما اذا کان قصده به سفر زیارت قبر نبی صلی الله علیه و آله دون صلات فی مسجده، نظر به صلات نداشته باشد، فقط زیارت قبر نبی، فهذه المسأله فیها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع، صفت ومده أن هذا غير مشروع ولا مأمور به، ولا مأمور به لقوله صلى الله عليه وآله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به. اگر چنین سفری را نذر کرد نه رجحانی ندارد و در نذر باید راجح باشه. نخیر، این سفر واجب الوفا نیست، مشروع نیست و کسی فتوا نداده. خب قبل از ایشان قاضی ایاز بوده، ببینیم قاضی ایاز چی میگوید. قاضی ایاز در شفا جلد 2 صفحه 68، کتاب کوچیکیست خیلی تمیز در باره حالات پیغمبر و صفات نوشته، جلد 2 صفحه 68. و زیارت و قبره صلی الله علیه و سلم، با یک واله در پرانتز، صلی الله علیه و آله و سلم ایاز فی الشفا 268. و زیارت و قبره صلی الله علیه و سلم و آله و سلم من سنن المسلمین مجمع علیها، این از سنن همه مسلمین است و مجمع علیها است. و فضیلت مرغب فیها، فضیلتی است که درش ترغیب آمده. و مجمع علیها مال مسلمین است، مال طایفه نیست. فضیلت مرغب فیها دو سه تا روایت هم ذکر میکند، کسی که مرا زیارت بکند وجبت له شفاعتی. این روایت و یکی دو روایت دیگه ذکر میکنه، ولی این که گفته بود نگفتند و بعضی ها گفتند ولی ائمه نگفتند، شون میگه اصلا مال مسلمینه و مجمع اون علیها و ایشون قبل از ابن تیمیه بوده. و فضیلت مرغبان فیها، در کشف الارتیاد مال مرحوم محسن جبل‌آملی صفحه 306، قال سمهودی و شافعی عالم المدینه فی کتابه وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفی صلی الله علیه و آله، بله این کشف الارتیاد وفاء الوفاء دیگه، سمهودی در وفاء الوفاء. الفصل الثالث فی توسل الزائر و تشفعی به الى ربه تعالی تا الاخر. بعد میگه اعلم ان الاستغاثه و تشفع بالنبی و بجاهه و برکته الى ربه تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین و سیر سلف صالحین واقع فی کل حال قبل خلقه و بعد خلقه فی حیاته الدنیویه و مدت البرزخ و عرصات القیامه. قبل از خلقتش حضرت آدم توسل جسته، در حال حیاتش، در حال مرگش و برزخ و در عالم قیامت. این از سیر سلف صالح، شما میگه سلف نگفتن، میگه سیره سلف صالح کار انبیا بوده. من فعل الانبیاء والمرسلین و سیر سلف صالحین واقع فی کل حال. چطور سلف نگفته بودن؟ شما میگه از سیر سلف صالحینه و از ائمه، یعنی ائمه اربعه نگفتن. چطور نگفتن که امام مالک به قول شما در مقام برآمد منصور دوانگی رو تکانی داد، حتی گفت رو به قبله بکنم در کنار قبر یا رو به پیغمبر. گفت رو به پیغمبر، این وسیله توست. خواهی از پیغمبر رو بگردنی به جانب کعبه، حالا که داری از خدا چیز میخوای، از وسیلت رو میگردنی به جانب کعبه، این وسیله توست. رو به قبر پیغمبر از خدا چیزی بخواه. خیلی محکم آمده مالک در اینجا. در کشف الارتیاد صفحه 317 اینم باز از سمهودی نرمه، قال سمهودی فی وفا الوفا و غیره فی غیره، قال ایاز فی الشفا. ایاز یه مقدار گشتم پیدا نکردم چند بابی که بود، حالا باز میگردم انشاءالله از خود اصل مصدر پیدا کنم. این رو فعلا هنوز از قاضی در شفا پیدا نکردم، اینجا قال ایاز فی الشفا. اگه پیدا کردم بعد انشاءالله بتون خود اصل مصدرش رو آدرس میدم. به سند جید عن ابن حمید احد الرباط عن مالک فی ما یظهر قال ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکن، ابو جعفر خلیفه منصور دوانقی ناظر صحبت کرد و مباحثه کرد با مالک احد الائمه، مالکن فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال مالک یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هاد المسجد، صدا رو بلند نکن، فإن الله تعالی ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای کاش در این منبرهایی که در مشاهد هست تذکر بدن، یک صلوات قرا میفرستن تمام زیارت خون، کسانی که مشغول زیارتن حواسشون پر میشه. باید هرچه توقیر و تجلیل بیشتره بر مشاهد رعایت بشه. اولی که درست صحبت میکنه مالک با منصور، میگه اینجا صدات آرام کن، صدا رو بلند نکن، باید پیغمبر توقیر بشه. خب ابن تیمیه زنده نبود که بگه پیغمبر در حیاتش، حالا مرده، حالا دیگه با سایر موجودات بیرون یکسان. این آیه مال زمان حیات بود. این نفر فقیه مدینه است، یا توبیر کنید پیغمبر را. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. باشه توبیر، به خاطر توبیر از توبیرش استفاده میکند. فان الله تعالی ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. معیار صوت نبی نیست، اینا صداشون خشن و عرا و بادیه بودن، بلند صدا میکنن، اون صدا رو پایین بیارید. و مدح قوما، حالا فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. قیلو الان میاد، الان ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، این از خاطر شما بلا فاصله. فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، که معلومه صوت مدار نیست. این دو تا که داره مالک صحبت میکنه. و ذم قوما، ادهی را مذمت کرده از خدای متعال، فقال ان الذين ينادون که من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. پس باز صدا بلند نشود و در اینجا توقیر باید رعایت شود. و ان حرمته میتا که حرمته حیا. ببینید چه قشنگ صحبت میکنه، ایشان حیا و میتا محترم است. بنده مسلمان حیاً و میتاً محترمه، نباید انگشتش قطع بشه، نباید مسله بشه. مسلمان محترم است حیاً و میتاً، حتی بدن بیجانش. و ان حرمته میتاً که حرمتی حیاً. فستکان لها ابو جعفر، خاضع شد منصور دوانقی. فقال یا ابو عبدالله، کنیه مالک است، فقال یا ابو عبدالله استقبل القبلت و ادعو ام استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله. فقال لم تصرف وجهک عن، چرا میخوای چهره رو از قبر پیغمبر بگردانی؟ لم تصرف وجهک عن و هو وسیلتک، این وسیله توست الی الله، این وسیلت و وسیلت ابی که آدم، پدرت آدم به این متوسل شده، قبل از اینکه این به دنیا بیاد پدرت آدم به این متوسل شده. ببینید تا وقتی به سنت تشبث دارن چطور فکر مستقیمه؟ همین که افتادن توی وادی مغز خودشون، اونجا ببینید چطور روشنگریه میکنن که از سنت دور میشن. اینجا داره به سنت توسل میکنه. و وسیلت ابی که آدم علیه السلام الالله یوم القیامه بل استقبله یوم القیامه، که ما میکنم اینجا زائد باشه، چون در جهجه گفتن این به همون روایتی داره اشاره میکنه که آدم برای قبول توبهش به پیغمبر توسل جز یوم القیامه. اینجا ظاهرن زائده، براتون بازی فحصی میکنم، چون در یکی دو جای دیگه در همین کتاب دارد که و کتابهای دیگه که اشاره میکند مالک با این وسیلت و عبیق به اون تشفعی که آدم برای بخشوده شدن خودش کرد. پس یوم القیامه اینجا ظاهرن زائده، در ذهنتون باشه. قبول، اما الان وسیلت و عبیق چرا تنها عبیق؟ به اثر عبیقه، بگه عبیق و سایر الانبیا. و بعد علما گفتن داره با این اشاره میکنه به اون روایت، چون داره اشاره بلهو استقبال کن به قبر خود پیغمبر وستشفع به. شما گفتید ائمه سلف نگفتنش کنون، یکی از اونها مالک و امام مدینه است، وستشفع به ف یشف فیشفعه الله، جا فیشفعک الله، فیشفعه الله. قال الله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خدا فرموده است وقتی به خود ستم می کنند به نزد تو بیایند استغفار بکنند، تو هم استغفار بکنی، خدا را تواب و رحیم میبینند. دیگر نگفت این مال حیات پیغمبر است، در زمان مماتم بیایید کنار قبرش استغفار بکنید، کارتون تمام است. پس از نظر زیارت قاضی ایاز گفت مجمع علیه است و مرغب فیه است و از سنن مسلمین است. و میبینیم از سنن صالحین و سیره سلف و روش انبیا دانستن توسل بیشان را قبل از ولادت، در زمان حیات، در زمان بعد از حیات و در روز قیامت. این رو از سنن و سیره شمردن. و بعدم مالک هم صاف گفت رو به قبله نکن، رو به کعبه نکن، رو به قبر باش، این وسیله توست و این وسیله پدرت آدم بوده، استشفع به. بنابراین با این بیانات که است، البته اینا برای ما دلیل نیست، ولی برای که خصم ساکت باشه، ولی برای ما دلیل در این موضوعات صحبت رو اون رو صحبت میکنیم، لذا الان داخل استدلال میشیم. همینقدر خواستیم زیارت را که آیه ابن تیمیه در فتاوی الکبری گفته است غیر و مشروع، غیر و مشروع سیره سلف صالح هست، سنن مرسلین هست، مالک فتوا میده، آیه قرآن میخونه و مردم بناشون بینه، شما به چه من میگید غیر مشروع است؟ چرا یه مطلب اسلامی رو میگیرید؟ چرا تنها فکر میکنید؟ این دین مال همه مردمه، چرا تنها فکر میکنید؟ چرا به کتاب ها مراجعه نمیکنید؟ حالا ببینید بعضی ها که باید از اینها بگیرند و به خورد بچه های ما بدن، گاهی در سر کلاس ها، گاهی گوشه کنار ها، گاهی در گوشه هند پول های مصرف بشه از حجاز به هند و همین ها رو مصرف کنند در افکار مسلمین. اینا تفرقه نمی اندازن. خب اقلا به قاضی ایازتون مراجعه کنید، یه مردیست محترم در رز به همه تون، به مالک رجوع کنید، بین چه زیبا صحبت میکنه. او حیل و مگیتن محترمه، چرا نسنجیده صحبت میکنید؟ ونگهی از نظر تجزیه و تحلیل یک، از نظر ادله متقن شرعی دو، باید قضیه وارسی بشه. ما نبی را در حیات و ممات که احترام میگذاریم برای چه قسمت؟ آیا برای که ایشان فرزند آمنه است و زاده عبدالله سلام الله علیهما این است؟ یا نه به خاطر مقام نبوت و جلالت در نزد خدا داشتن جز این است که برای نبوتشه و برای مقام شفاعته؟ آیا با مرگ این مقام می رود؟ الان دیگه نباید بگیم عبده و رسوله، الان دیگه در نمازه نباید شهادت بدیم، روی معزنه نباید شهادت بدیم، خودتون وقتی میسید به نماز در اذان و اقامه شهادت نمیدید. به مرگ رسالت رفت، به مرگ جلالت رفت. این مقام مال قبا و عبای ایشان بود، مال جسم ایشان بود، یا پایگاهی بود خدا به ایشان داده بود. این پایگاه به مرگ ظاهر می شود، از شهادت ندید در نماز به رسالتش، بگید رسولی بود تمام شد. الان میگید عبده و رسوله، الان میگید متبه است، مقام رسالت محفوظ، پایگاه و جلالش محفوظ. ما وقتی میریم میگیم به حرمت نبی یک، به حرمت نبی یک نبوت محفوظ. مگر مرگ فاصله انداخته؟ شما که مقام حیات چه قبول کردید جناب ابن تیمیه، مماتش رو چرا قبول نمی کنید؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، نمی بید مالک رو میگه آمدید اینجا، اصلا رو نگردن از اینجا به جانب قبله، این وسیله توست و وسیله پدرت آدم وقتی هنوز ایشون به دنیا رو آمده. آدم از کجا فهمیده که به نام این من رو قسم دادید؟ گفت به پایگاه عرشت دیدم نام این با جلال نوشته شده، چون دیدم نامش با جلاله فهمیدم رفعتی داره در نزد تو، از این جد خواستم. پایگاهی که داره این کار رو میکنه قبل از ولادت و این پایگاه محفوظ است، ما به این پایگاه توسل میجوییم. حیات و ممات در این باره هیچ فرق نداره، فقط اگر بخوام کلمه به فوش تلقی نشه، به مطلب علمی تلقی بشه، باید گفت جمود فکریست. جمود به تمام معنی کلمه، جمود دارید که نمیتونید تشخیص بدید. حج و مجید با هم فرقی ندارن در پایگاه. و اگر این جمودتون هم میخواد خیلی اذیتتون کنه، میخوانیم که نه پیغمبر، اونایی که به دست پیغمبر کشته شدن و به قلیب بدر و چاه بدر افتادن، یعنی ابو جهل، حضرت با اینا صحبت کرد بعد از مرد، اومدن گفتن آقا با میت صحبت میکنید؟ فرمود والله شما اسمع نیستید، شما شنواتر نیست از اینا، هر من که دارم میگویم شما دارید میشنوید، اینا میشنوند، شما از اینها شنواتر نیستید. ولیکن لا یجیبون، لیکن اینا جواب نمیدن، اما میشنوند حرفهای مرا. وقتی ابو جهل بعد از مرگش میشنود کلام پیغمبر را، ابو جهلی که پسته است، پیغمبر کلام رو نمیشنود، که شما بگید بعد از مرگ مطلب تمام شد، برای ابو جهل هم تمام نشده. مگه خودتون همه نقل نمی کنید در قضایای بدر که پیغمبر کنار قلیب آمد و صحبت کرد و یه نفر از همین کسانی که فکرشون به دنیای مادی بنده اعتراض کرد، فرمود به خدا شما اسمع نیستید، اینها به اینا میشنوند بلکه لا یجیبون. بنابراین از نظر تجزیه و تحلیل که خودمون فکر کنیم هیچ مانعی نیست. بله اگر خدا اجازه نداد اصلا نه در حیات نه در ممات توسل نمیجوییم. اگر اجازه داد به اینکه بیایید نزد پیغمبر، اطلاق داره، حیاتن و مماتن توسل میجوییم. بله مگر بگید اینا انصراف داره به حالت حیات ادله نه به حال ممات، و دیدیم که عمر گفت در حدیث در صحیح بخاری باب استسقا 9 جلدی ها جلد دوم صفحه 29 و روایت هم قبلا دیروزم خوندیم که ما استسقا میکردیم در زمان پیغمبر به پیغمبر و الان به عباس. فوری ابن تیمیه اینجا استفاده میکنه، میگه ببینید وقتی پیغمبر بود به پیغمبر، حالا که پیغمبر از دنیا رفته به عمش عباس، معلوم میشه پس بعد از حیات دیگه رشته ها منقطع، باید به عباس ترسل جوز. ولی آجون این استسقاست، در استسقا یک کس رو میبرن به مصلا، جلو میاندازن، باش نماز میخونن، ترسل میجوین، باید ایمان داشته باشن. ولذا خودتون نقل میکنید که عباس گفت خدایا مرا به خاطر نسبتم با پیغمبرت آورده اند و استشفا میکنند. علت این بود، آب میخواستن باران میخواستن نمیامد، پس علت این بوده که یک امام جماعتی میخواستن ببرن به صحرا. عمر گفت عباس رو ببرید، بردند و گفت خدایا در زمان پیغمبر استشفاء به پیغمبر میشد و در این زمان به ایشان. آیان رفتن روی فاضل و مفضول صورت بکنن؟ نه، امام جماعت لازم دارن، یه نفر وجیه رو میبرن، پیغمبر رحلت کرده دیاره امامت نداره به نماز جماعت، ایشون رو میبرن. پس سر اینه. ولی خودتونم نقل میکنید بلال آمد کنار قبر پیغمبر، نماز استسقا نبود، بلال آمد گفت یا رسول الله مردم قحط زده شدند و از تو میخواهیم، از خدا بخواهی که باران بیاد. شب ازت به خوابش آمد، فرمود باران داده خواهید شد، توسل جستی باران داده خواهید شد، فردا باران آمد. نه به خواب، به خواب نمیگیم چون خواب آمده پیغمبر تو فرمود، تا بگید به خواب تمسک میکنید، نه، به توسل بلال به کنار قبر پیغمبر تلسل جست به پیغمبر و شب هم در خواب پیغمبر موافقت فرمودند و فردا باران آمد. شاید مال بلال رو نوشته باشم اینجا که این رو انداز کلشون نرم میکنن. بردم میارمش، نوشتم و نیوردم توی کتاب دیگریست که از بلالم نقل میکنن، همون سمهودی ظاهرا نقل میکنه یا زینی دهلان در خلاصت الکلام، شاید اون باشه، بردم بعد میارم. ولی این هم ثابت دارم که بلال این کار بکرد. بنابراین بله از بیهقی نقل میکنم، بله از میدونم، خب میدونم شاید بیهقی و تبرانی هر دو باشه، اما نمیدونم از زینی دهلان در خلاصت الکلام که از متأخرین، زینی دهلان از علمای متأخر مکه است، البته از قسمت تبرانی و بیهقی یا بیهقی نقل میکنه. بیهقی را من دلائل النبوه رجوع کردم، خیلی هم ورق زدم، در دلائل النبوه بیهقی ندیدم و اینا از دلائل نقل میکنن. مقداری که وقت من سعداش یکی دو سه ساعت دیشب رو همین هی سیر میکنم در این مدارک، در بیهقی ندیدم، اون تکر در قاضی عیاض ندیدم، اما اینه که حالا نقل میکنم بایستی با استقصای بیشتر، خدا کنه کتاب ها حالا چاپ بشه با فهرست های منظم. حالا ما در 12 جلد ابن عسیر یه مطلب میخوام بلا فاصله از هر جلد بخوام پیداش میکنم روی فهرست های منظم، اما دیشب مقدار وقت طرف کندری دو تا کتاب و چیزی به دست نیامد. حالا پیداش میکنم از خود کتاب های بعدی، مصادر بعدی. برای شخص ایشان روی مقامش دیگه. نه ما به لفظ میموهه و میمودال که کار نداریم. نه نامتون به این شخص، به محمد صلی الله علیه و آله که میگیم، باز اگه این میموهه و میمودال برای کسی دیگه بود ما استشفاء نمی کردیم. اینی که این است داره این مقامات، یعنی لفظ میموهه و میمودال، ولو آقا این شخص الان در نزد خدا محترم است و برای این شخص خداوند شفاعت را مقرر کرده. برای چیه؟ برای جسمشه یا برای بنوتشه نسبت به پدر و مادر خاص یا برای نبوتشه؟ آیا این از مقام بنوت نشأت میگه یا از مقام نبوت؟ ما اینو میخوایم مسلم ما به مقام نبوت نه بنوت، نه اینکه فرزند کیست. البته از یک آباء ساده، ارحام پاک، اسلاب تابناک که همه اینا مؤثرن. خود امام حسین هم تکیه میکند به آبا و امهات، اما اونی که مقام ایشون رو تضمین کرده چیه؟ امامت. امامت افرادی هستن که هم دوش ایشان هستن اما هم شأن ایشان نیستن. ممکن در همین سلسله مراتب باشه عباس از غیر از اسمت امهاتش اما آبایش با علی شرکت داره در این قسمت، ولی تکیه بر این جهت نمیشه که بگیم ایشون هم همدوشه یا نیمه همدوش. نه، مقام امامت نیست، بس در باره مقام امامت، نبوت، شهید بودن، صالح بودن، عالم بودن از هر نسلی باشه. حالا اینجا به حمدالله نسل هم نسلی طیب طاهر، سلسله عمودی نسب تا هر جا میرود اسلاب شامخ و ارحام مطهر است. اینا علال خصوص که پیرایهی برش بستن، اما پایگاه مهمه و این رفعت رفعت پایگاهیست. بحریست دیگه، مال پایگاهست دیگه، عمده پایگاه دیگه، نه که لفظ خود میمه میمدال، ولی این نام الان خیلی شریفه، ولی همش مال پایگاهست. علم است و نبوت است و جلالتی که دارن از نظر مقام شفاعت ایناست، نام رو هم شریف کرده. این راجب این قسمت. اما راجع به این که حالا که زیارت جایز شد، توسل جستن به اینها، این شرک در عبادت، این چه مرخص؟ یک حقیقت در دوازده مجلاست، نبوت یکی در صد و چند هزار مجلا، یکی بده، اما شدت و ضعف که داره. علی علیه السلام، بله، علی علیه السلام از نظر پیغمبر مقام رهبری داره، علی هم مقام رهبری داره، یکی اقواس، یکی یک درجه دون اقواس. مقام نور، خود نور در باری حضرت مهدی هم کلامی هست سلام الله علیه. بقیه اگر یک کارهای خاصی ازشون بر حسب ظروف زمان انجام شده، کار خاص، قیام به شهادت، جعل الشفا فی تربته و اجابت الدعا تحت قبته و الائمه من ذریته، به پاس این عمل سه خاصیت به تو دادیم. نه اینکه برای دیگران نباشد، بعضی معانی بلند هست، ولی یه عمل به حسب ظروف زمان که اگر امام حسن هم در این ظروف بودی کار میکرد، زین العابدین هم در این ظروف بود این کار رو میکرد، حالا شما در این ظروف واقع شدید، این کار انجام دادید، تشویق از شما. دیگران هم محترم جلالت دارن، ولی اون که در یک ظرفی واقع شد و این ظرف شدت بار بود و دیگران هم بودن انجام میدادن، اما حالا که تو انجام داده ای، این مزایا مال تو باشد. از اینجا ما توسلمون امام صادق هم توسلش برای بریدن تب به کنار قبر امام حسین سلام الله علیه است، روی همین جهت که چون اجابت دعا تحت قبت است، بروید اونجا برای من دعا بکنید. این روی مزایا چه کاری انجام گرفته. و روی همین جهت هم افرادی که ما میبینیم در مقام رهبری کار انجام میدن، فطرتاً بهش اصلا متوجه میشیم دست خودمون نیست، کار انجام دادن، مردانگی نشون دادن و برای اسلام قد رشید برافراشتن. این قهریست که انسان میلود به جانب او. بخوام بگیم ها یا بگیم نه، فطرت انسان رو میکشاند. در باره دو امام، هر دو امامان قام و قعد، ظروف زمان شرایط رو ایجاد کرد که امام حسین قیام بکنه، خداوندم سه پاداش عالی به ایشان داد. الا یاد، حالا این مال زیارت، اما مال تشفع شرکه است که مرخص شد، حسابش روشن شد. شرک در دعاست، اینم گفته شد، اما شرک در استعانت است. شیخ محمود شلتون در تفسیرش که حدود 10 جلد از قرآن رو در 1 جلد تفسیر کرده، ملخصی از بعضی آیات اینجا به ایاک نستعین که میرسد قلب فرسایی میکند. انسان روشنی است، مثل ابن تیمیه نیست، مثل سید محمد رشید رضا نیست، صاحب المنار یه قدری در روشنگری از محمد عبدال روشنتره، معذلک باز توی حوه افتاده. ایاک نستعین، از تو یاری میخواهیم تنها، چون از تو یاری میخواهیم، یاری خواستن از دیگران کمی مشکل میشود، تنها از تو. ولی چون روشنه میگه نه، تعاون را در بین مردم نمیشود بست، تعاون باید باش. خدا قرار داده مردم از هم کمک بگیرند، لذا اون چرا خدا قرار داده است به عنوان تعاون، این با ایاک نستعین ناساز نیست، ناسازگار نیست، بلکه دمساز است. اما جایی که اصحاب الازرهة والقبور، افرادی که میرن کنار زریح‌ها و قبرها و شفای مرزا، برکت زراعت، هلاکت دشمن، امثال اینا رو میخواهن، اینا ان توحید لنا کبون. بسیار خوب، شما مقام مفتی دیار مصر رو دارید، شما اگه میخواد بید ان توحید ناکبون، خوب بیشتر مطالعه بفرمایید که اینطور صحبت نکن. حال یکی مثل ابن تیمیه داغه، یه مقدار داغی رو از محمد ابن عبدالله به نوچه ها رسیده، به رشید رضا ها، خب اون هنوز داغن، در تب میسوزن، اما تو روشن، شیعرم شناختی، وقتی با شیعه آشنا شدی رسمیت شیعه را در مصر اعلام کردی که اینا نه خوب کار میکنن، اینا مسلمانن و خوب کار میکنن، رسمیت را هم شناختی. اما در اینجا مطلب رو گفتی، هیچ میدانی به پیغمبر جسارت کردی قبل از اینکه به موحدین، هیچ میفهمی در زیر زره خابیده کیه و چه شخصی است. شما با تعاون که گفتید، یعنی من از عمله اگر 50 تومن بهش بدم کمک بخوام عیب نداره، چون ازش کاری ساخته است. اما از صاحبان ذریح و قد کاری ساخته نیست، و خدا میگه از کسانی که کار ساخته است کمک بگیرید عیب نداره، اما از کسانی که کاری ازشون ساخته نیست غیر اقلایی است. تازه اگرم باشه غیر اقلایی است، نه شرک، نه ان توحید ناکبون، و از پیغمبر بنده یه دونه عمله کار ساخته نیست. آی شلتو میفهمید چی میگید؟ این کلام شلتوته. وقتی یکی نستعین رو میگوید به تعاون برمیخورد، میگه ات تعاون لیست تعانتن به غیر الله، خوبه که اینقدر روشن هست، و لیست فی هازا ما یناف تعاون بین الناس، در استعانت منحصر به خدا تنافی با تعاون نیست. وقد طلبه الله سبحانه و تعالی فی آیات کثیره، خدا خواسته است مردم تعاون کنند، و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، فان هذا التعاون فی دائره الحدود البشریه لا یخرج عنها، و لهذا لا یأمر الدین ولا یرضا بطلب المعونه الا ممن یملکها، اگه کسی قدرتی داره از اون قدرتش استفاده بکنید عیب نداره. فلا یرزا فی طلب الحاجات الى الاموات، یعنی اموات قدرت ندارن، اونا از اون کاری ساخته نیست. اگر کسی کاری ازش ساخته است خدا راضی است، اما کسی که کاری ازش ساخته نیست خدا راضی نیست. شما چرا معارفتون رو درباره پیغمبر تکمیل نکردید و بعد قلم به دست گرفتید؟ پیغمبر ازش کاری ساخته نیست بعد از مرگ، پایگاه نبوتش و مقام شفاعتش با زهاق روح رفت. حالا پیغمبر یک جمادیه، شما این طور تصور میکنید پیغمبر را؟ یکی نباد خواست. اصحاب الازرهة والقبور کیان؟ الان که ما کنار قبر حضرت رضا میریم این کیه؟ کنار قبر موسی بن جعفر میریم کیه؟ بلاگه یه نفر عارف صوفی افتاده یک کنار عبدالقادر گیلانی، این در حیاتش هم محل اشکال بوده. کی گفت به عبدالقادر گیلانی شما متوسل بشید که حالا در مرگش در بغداد دور قبلش میگردی؟ این در حیاتش هم محل گیره. به قول یه دانشمندی آمد، کسی که دیشب خواب دیدم، خواب من تعبیر کن، گفت من در فکر بیداری تو تأمل دارم. حالا فکر خوابتی میخوای من تعبیر بکنم؟ در بیداری فکر نداری، حالا خواب تو. عبدالقادر گیلانی رو میگه قبول داری، این در بیداریش هم مطلبی نبوده. البته کسی که مقام نداره حیان و میتن، اما کسی که مقام داره جناب شیخ شلتوت. حیات مقام رو آورد برای پیغمبر و موت مقام رو با خود برد. این قلت تأمل نبوده که شما مرد روشن رو به این وادی کشنده. بعد نیش بذارید اصحاب العزت و القبور و نمیفهمی این کنار یک شخص قویجی نشسته و حملات شدید بر شما داره، مثل علامه امینی. تا بهش گفتم شیخ شلتوت گفته اصحاب العزت و القبور، به کنایه گفته. یه بایدم به من حمله کرد آی امینی، به کنایه گفته تصریح کرده داشت از جا در میاد. این به مردان مقدس روزگار حمله کرده، شما این مرد میدید به کنایه گفته؟ اینها رو جزش مشرکین شمارده، به کنایه گفته؟ اینا افرادی هم که رفتن در وهابیت و نمیتونن خودشون نجات بدن. البته این جمله اخیرش از بنده است. اینا این طوری هم که مثلا داره به من حمله میکنه که یه قدری من نرم نقل کردم. گفتم به کنایه نیشیزه، به کنایه گفته؟ حملات شدید به موحدین عالی به کنایه گفته؟ نمیدونی اینا چی کار میکنن؟ و چرا همچی قلمی که یک همچین مردی که همه تونو درو کرد در القدیر دیگه چی کار کرد؟ براتون چیزی نگذار. و یکیه که گرفت از ابن تیبیه و محمد ابن عبدالوهاب و قسیمی و احمد امین و نویسندگان هستون همه رو درو کرد. گفت البتل کذب، کتاباتون صندوق کذبه. ایبتل افترا، معدن افتراست. حدیثتون خرابه. با این دلیل به قدری عالی آمد که باید در رقم مجاهدین قرن 14 در رقم اولش اسم امینی رو نوشت. که مرد دوبالا گفت من میذارم شما اینقدر به شیعه توهین بکنید و این روایات کج و کوله رو بیارید رو کار. این مرد نسبتا روشنه، اما معذالک تا خودشون نجات بدن اینقدر کار داره. مثل آیون تأمل بکنن این بحثایی که میکنیم، آیون دنبالشم بگیرن و میخونیم از اون روایاتی و مطالبی تا بید همین که شیعه داره انجام میده به حمدالله مستدل است. صلی الله علیه و آله.